بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله چهاردهم از مسائل مضاربه بود. در این مسئله چهار تا فرعه، فرع اولش این بود: العامل و امینون فلا زمان علیه لو تلف المال او تعیب تحت یده الا مع التعدی او تفرید. بس در این بود که عامل امینه و اگر بدون تعدی و تفرید سرمایه‌ای که مالک بهش داده تلف بشود ضامن نیست. حالا این تلف ممکنه سرقتی باشه با اینکه اون محافظه های لازم رو کرده، یا سیلابی بیاید، یا زلزله باشه، یا آتش سوزی غیر تفریطی باشه، بالاخره به یه متلف سماوی ارضی از بین برود، بدون اینکه مقصر بوده باشد ضامن نیست. این مسئله اجماعی اتفاقی هست که دیروز بعضی اقوال نقل کردم، یه مقدار دیگری از اقوال مونده، بعد بریم سراغ ادله مسئله. صاحب ریاض خوب در اینجا بیان کرده، جلد نهم صفحه 354 می‌فرماید: ولا خسران علل عامل، خسران بعد میاد، فرع دومی، و کذا لا تلف، این فرع ما اینه، و کذا لا تلف الا ان یکون کل منهما، این کل منهما ضمیر تصریح به چی برمیگرده؟ نه، تلف و خسران، کل منهما خسران یا تلف، ان تعد او تفریط فی المال. مادامی که از تعدی و تفریط نباشد زمانی نیست، نه در خسران که بحث آینده مونه، نه در تلف که بحث فعلی مونه. بلا خلافن، بلا خلافن، و بهی صرحت نصوص المستفیضه، و بهی صرحت نصوص المستفیضه. امتیاز کلام ریاض این است که اشاره به نصوص داره، ولی خیلی ها این بحث رو وارد شدن، این همه روایت داره، اعتنایی به روایات نکردن، نمیدونیم چرا. مرحوم علامه در تحریر اشاره به هر دو جنبه کرده، هم مقام اثبات هم مقام ثبوت. مقام و ثبوت یعنی در واقع ضامن نیست. مقام اثبات اگر ادعا بکنه قولش با قسم پذیرفته می شود. علامه در تحریر اشاره به هر دو جنبه کرده. در جلد سوم صفحه 254 میگه العامل امینون، عامل امینه، لا یزمون ما یتلفو الا بالتفریط و التعدی، لا یزمنو ما یتلف الا به تفریط و تعدی. و قوله مقبول مع الیمین، اینم مقام اثباتشه. در مقام ادعا میگه من مقصر نبودم، قولش قبول میشود با قسم. مرحوم محقق در شارع هم همین داره، هم مقام اثبات داره هم مقام ثبوت، و هر دوشو با هم در شرایع مرحوم محقق بهش اشاره کرده. خب بریم سراغ ادله. دلیل اولی که برای این ذکر کردند و بعضی ها با همون قناعت کردند مسئله اجماع، در حالی که اجماع مدرکی است، مدرک داره. دلیل دوم روایات عدیده است که در باب اول و سوم از ابواب مضاربه آمده. روایت اولی که من میخونم روایت دوی باب سه هست، روایت محمد ابن قیس، ابواب مضاربه جلد 13 وسائل، دوی باب سه که صحیح است. این روایت که من میخونم صحیحه و غیر صحیحه، ممکنه هر دو در کنار هم باشه، مستفیض صحیح هم لابلاشه، احتیاج خیلی به کاویدن سند نداره. عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین من علیه السلام من تجر مالا و اشترط نصف الربح، من تجر مالا و تجر نصف الرب، چی؟ و اشترط، من چی گفتم؟ و اشترط نصف، من تجر مالا و اشترط نصف الرب فلیس علیه زمانون، زمان نیست. البته مقید به عدم تعدی و تفریط هست که از بقیه ادله استفاده میشه، اگر کسی تعدی و تفریط کنه من اتلف مال الغیر کان له زامن، قاعده اتلاف در تعدی و تفریط حاکمه. پس این که مطلق است، تعدی و تفریط ازش مستثناست. حدیث دوم حدیث سه این بابه، اونم ظاهرن صحیح هست. عن محمد ابن مسلم، سه باب سه از ابواب مضاربه جلد 13. عن ابی جعفر سألتو عن الرجل یستبزع المال، یستبزع المال به معنی مضاربه است در اینجا به قرینه زید، فیهلکو مال هلاک میشه یعنی تلف میشه، فیهلکو او فیهلکو او یسرقو، دوز میبردش، اعلا صاحبهی زمانون، آیا اون عامل زامنه؟ فقال لیس علیه غرمون، غرامتی نداره. بعد ان یکون الرجل امینا، امین باشه، تعدی و تفریط نکرده باشه، خیانتی نکرده باشه، لیس علیه غرمون. این روایت هم صریحه. اگر ابواب دیگر مسائل دیگر روایت نداشت، این مسئله خیلی روایت داره. روایت سوم باز از محمد ابن قیس، باز هم همون سند و معتبر، عن ابی جعفر، حدیث چهار این باب، حدیث چهار باب سه، عن محمد ابن قیس، عن ابی جعفر قال قضا علیون، همون روایت به صورت دیگری نقل شده، قضا علیون فی تاجر اتجر بمال و اشترط نصف الربح، مضاربه ای کرد و شرط نصف الربح کرد، فلیس علی المضاربه زمانون، فلیس علی المضاربه زمانون. در باب یکم احادیثی هست، بعضیاشو من ذکر میکنم. حدیث دو، بله، ما نگفتیم چی گفتم؟ حدیث چهار بود؟ بل فلش المزاربه زمان اون دیگه، یعنی اگه تلف بشه نداره اطلافه، اطلاف بکنی تعدی و تفرید زمانه، لو تلفه تلف بشه هست. خب حدیث از کردم دوی باب یک، صحیح حلبی اینه، صحا در اینجا خیلیه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یؤتی المال فیقول له، یا یؤتی المال، مالی بهش داده میشه، فیقول له، یقول صاحب مال له، ایت ارز کذا و کذا، برو فرانجا فران شهر، برو اونجا تجارت کن، ولا تجاوزها، تجاوز از اون شهرم که گفتم نکن، وشتر منها، از اونجا برا بخر. قال فانجا وزها، قال کی؟ امام علیه السلام، فانجا وزها و هلک المال فهو ضامن. مفهوم داره شرط یا نه؟ فإن جاوزها و هلك المال فهو له ضامن، مفهومش این است که ان لم يتجاوزها فليس له زمان. اون روایات باب سه حسنش این بود، به منطوق بود، اما این روایات این باب غالبا با مفهومه، ولی عیبی نداره، بالاخره مفهوم منطوق هر دو برای ما حجته. حدیث پنجمی که میخوانم حدیث هشتم این بابه، هشتم باب اول، عن رفاعه ابن موسی، عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، فی مضارب یقول لصاحبه ان انت ادنتهو، ادنتهو یعنی این پولو نرو وام بده، نقد معامله کن، نقد، وام نه، نسیه نه، او اکلتهو فانت لهو ضامن، تو ضامنی. بله بله، خودت تصرف بکنی و خودت مصرفش بکنی، ضامنی. و اما حدیث دیگر، حدیث ده این بابه، روایت ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل یعطی الرجل مالا مضاربتا و ینهاه فی الرجل یعطی الرجل مالا مضاربتا و ینهاه ان یخرج الى ارض اخرى. میگه از همین شهر تکون نخور، جاده ها ناامنه، مالمو میبرن. فعصاهو مخالفت کرد، فقال هو له ضامن. اینجا نه قضیه شرطیه توش بود و نه صریح بود، ولی تو ذهن راوی هست. میگه فعصاهو، یعنی اگر اسیان نکنه که مانعی نداره. در ذهن روات هم این بوده که اسیان باعث ایجاد اشکاله و الا نمی گفت فعصاهو. این فعصاهو معنیش این است، من راوی می دانم اگر اسیانی نکنه مشکلی نیست. حالا این اسیان کرده، آیا مشکلی هست یا نه؟ امام فرمود هو له ضامن، ضامنه. بله، یعنی مسئله مسلم بوده. ما از این جهت میگیم حجته، یعنی مسئله به قدری روشن بوده که از هان روات هم به عنوان یه مسئله مسلم پذیرفته شده بوده است. چی؟ همه رو میگیره. حالا میگم راجع به خیانت بحث میکنم. بعضیاش روایات بابسی همه صریح بود، مفهوم نبود، منطوق بود، منطوق بود روایات بابسی. روایات باب یک مفهوم است یا تسلم در ذهن راوی، و روایات منحصر به این شش تا روایاتی که من گفتم نیست. باز هم در روایات گوش و کنارش دلالت هایی هست. بنابراین در این مسئله ما باید به روایات بچسبیم. اجماع به تنهایی مشکل ما را حل نمی کنه. همه امینا، بله، این یکی از مصادیق امینه. ما نمیگه منحصر به عامله. خیلی جاها مثلا امانتدار، شخصی که امانت داره، یا مرتهن، شخصی که رهنی رو قبول کرده، اونها هم امینن. امین مصادیق زیادی در فقه داره. یه دلیل سومی هم میشه، متعرض نشدن، اما در اشباح و نظائر متوسل بهش شدن، به آیه شریفه ما علی المحسنین من سبیل استدلال میشه کرد. در جاهای دیگه استدلال کردن، جاهایی که امینی بوده است و در دست تلف شده و تعدی و تفریطی نبوده، در اونجا به آیه شریفه ما علی المحسنین من سبیل اون استدلال میکنن. کسی که محسن است، خب این آقا محسنه، یعنی کار درست انجام داده، نه تعدی کرده نه تفریطی کرده، کار درسته، پس محسنه. سبیل نیست، نه سبیل تکلیفی نه سبیل وضعی، ضامن نباید بوده باشه. به این آیه جاهای دیگه متوسل شدن. حالا چرا اینجا متعرض نشدن معلوم نیست. مالک احسان نمی کنه، عامل احسان این کار درست، کارش درسته. وقتی کارش درسته این محسن لیس علیه سبیلو نمی شود زامنش بدانیم. و مما ذکرنا زهر الحال در تعدی و تفرید. ما اصلش رو گفتیم، گفتیم بدون تعدی و تفرید زامن نیست، خب عکسش هم هست، با تعدی و تفرید زامن همه این اقوال و همه این استدلالات دلالت بر مسئله ما داشت. پس هم اصل مسئله بدون تعدی و تفرید، هم عکس مسئله با تعدی و تفرید. اولی زامن نیست، دومی زامن هست. احسان این از کار درست کرده، محسنه یعنی عملهو حسنون، کسی که بره تجارت کنه بدون خیانت بدون تعدی و تفرید عملهو حسنون دیگه، بنابراین محسنه. محسن حتما این نیست که کسی، احسان حتما این نیست که انسان بخواهد یک پول مجانی به کسی بده، کار درست انجام بده محسن است. خب سودی هم میرسونه، از این جهت هم احسانه و کارش هم درسته. بقیه هنا امرون، وان این است مرحوم صاحب عروه در مسئله 39، این بحثو در مسئله 39 داره صاحب عروه، سه تا عنوان ذکر کرده: تعدی، تفرید، خیانت. آیا سه عنوان در این مسئله داریم یا دو عنوان داریم؟ تعدی و تفرید. بله، عبارت عروه این است، میگه العامل امین لا یضمن الا بالخیانه. العامل امین لا یضمن الا بالخیانه، اول خیانت رو میگه، بعد با یه فاصله میگه او تفرید به ترک الحفظ، با او عطف میکنه، او تفرید به ترک الحفظ، او تعدی. بنابراین خیانت، او تفرید، او تعدی، سه تا عنوان در اینجا مطرحه. مرحوم سیدنا الاستاد مرحوم آقای حکیم در مستمسک متعرض این مسئله شده و میگه در استعمالات عرفیه تعدی و تفرید همون خیانته. در جلد 12 صفحه 349، جلد 12 مستمسک صفحه 349 میگه در استعمالات عرفیه تعدی و تفرید همان خیانت، سه عنوان در اینجا نیست. ولی تصور ما این است که سه عنوان واقعش، خیانت، دقت کنید، خیانت آن است که کاری رو به قصد افساد انجام بدن یا عالمن بالافساد انجام بدن، به قصد افساد انجام. این خیانت. اما این آقا بهش گفته از این شهر به اون شهر نرو، فکر میکنه اون شهری که ایشون گفته نرو درآمدش خیلی بیشتره، به عشق درآمد بیشتر میره. این خیانت نیست. تصورش این بوده اون شهر وضعش بهتره، این قصد افساد نداره، میخواد منافع بیشتری رو دست و پا کنه، خلاف کرده، امر مالک رو انداخته زمین، اما نه به قصد افساد و خیانت، خیانتی نکرده، میخواد درآمد بیشتری پیدا کنه به گمال خودش، اشتباه کرد، رفت و ضرر کرد. بنابراین خیانت آن است که به قصد افساد باشه، این آقا به قصد درآمد بیشتر رفت، یا تفریط مال گذاشته اینجا و بالاخره قفل بند محکمی نزده، میگه انشاءالله اشکالی نداره، من یه آیت الکرسی خوندم و بهش فوت کردم، کسی نزدیکش نمیاد، غافل از این که اون صادق دوتا آیت الکرسی میخونه به خودش فوت میکنه که برد و موفق بشه. خب این نه، این است که قصد خیانت داشته، تنبلی کرده، بگمان این که عیبی نداره، الان حال دلش خوف نکردیم هم نکردیم، خبری نیست. اینا رو نمیگن خیانت، خیانت قصده، خیانت قصد افساد میخواد، اینا قصد افساد توش نگاهی قصد اصلاح هم هست، منتها خروج از امر مالکه. خب بخواد خیانت نیست، اینا عرف نمیگه خیانته، میگن این تعدیه، خیال میگه من به گمان اینکه درآمد بیشتر بکنم رفتم، بنابراین قصد افسادی نداشتم. حالا الامر سهل، سه عنوان بشمرید یا دو عنوان بشمرید، علا کل حال حکم در این مسئله روشن است و امر سهل. و اما بریم فرع ثانی، بله تفرید هم وجودی و عدمی داره، تعدی هم امر وجودی عدمی ممکن داشته باشه، اون مهم نیست، همه حکمش یکیه. و اما اجازه بدید، اما فرع ثانی راجع به خسارته. خسارت یعنی چی؟ تلف نکردم، تعدی نکردم، تفرید نکردم، جنس آوردم تو بازار، عرضه زیاد شد، قیمت ها آمد پایین، گرفتار خسارت شدی. خوشحالی بود و باران فراوانی آمد و محصول زیاد شد و قیمت ها آمد پایین، ما گران خریده بودیم خسارت کردیم، اینو میگن خسارت. این نه تلفه، نه اتلافه، نه تعدیه، نه تفریطه، خسارت. عبارت امام در فرع دوم اینه: کما انه لا زمان علیه من جهت الخساره. کما اشاره به تلف و اتلاف و سرقت و ایناست، همان گونه که در اونجا آزامن نبود اگر تعدی و تفرید نکرده باشه، در خسارت هم اگر تعدی و تفرید نکرده باشه، در خسارت هم زامن نیست. تجارت گاهی خسارت میکنه، گاهی ورشکسته. امام میگه کما انه لا زمان علیه من جهت الخساره فی التجاره، بل هیا به چی برمیگرده؟ به خسارت. واردتون علی صاحب المال. خب این مسئله هم اجماعیه، از اون اقوالی که قبلا ذکر کردم معلوم میشه که این هم همون حالو داره. اصلا میشه القای خصوصیت کرد از تلف به خسارت، یعنی به عرف بگی آقا تلف بدون تعدی و تفرید زمان نداره، عرف میگه خسارت هم بدون تعدی و تفرید زمان نداره. چه فرق میکنه تعدی و تفرید باشه در تلف یا در خسارت؟ نباشه، هیچ کدامش اشکالی نداره. بنابراین یک دلیل ما در مسئله خسارت باز هم ظهور اتفاق علماست و یک دلیل ما القاء خصوصیت، یعنی می توانیم خصوصیت رو از روایات سابق و بحث سابق القا کنیم، بگیم عرف فرقی بین تلف و بین خسارت نمی گذارد. از فعلازاله که خودش روایاتی داره، من یه دونه روایاتش بیشتر نمی خونم، مقیهش می زارم برای فردا. روایت ابو سباه کنانی حدیث 3 از باب 1، اینم صحیح است. ابو سباه کنانی مرد چیز سقهی هست، اسم کوچکش هم ابراهیم ابن نعیمه، ابراهیم ابن نعیم ابو سباه کنانی ثقتون. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعمل بالمال مضاربتن، بس مضاربه است. قال له الربح، له الربح ولیس علیه من الوزیعت شیعون، ولیس علیه من الوزیعه. وزیعه یعنی چه؟ یعنی خسارت. وزیعه این است که مال بیاد پایین قیمتش. بنابراین روایات ما خسارت معمولا نداره، همش وزیعه وزیعه داره. لیس علیه من الوزیعه شیعون الا ان یخالفه، تعدی بکنه، الا ان یخالفه ان شیء مما امر صاحب المال، اگر مخالفت بکنه خسارت و ضامنه، و الا وضیعه یعنی خسارت بر دوش اونی. بقیه روایات و بس میمانه برای فردا ان شاء الله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.